متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
یک مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام آن که جان را فکرت آورد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این پس مجالی خواهیم داشت در این ساعت عزیز که در قالب سخن و سخنوران، همچنان که از نام این برنامه برمی آید، در این برنامه می کوشیم هر بار به سراغ یکی از سخنوران روزگارمان برویم و گوش جان به کلام این عزیزان بسپاریم و از آنان بیاموزیم. در این فرصت و با یاد استاد شادروان دکتر عبدالحسین زرین‌کوب به یکی از سخنرانی‌ها و سخندانی‌های ایشان در دانشگاه هاروارد توجه می‌کنیم که سرشار از روشنگری و آموختنی است. در این برنامه دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد دانشگاه هاروارد سخنانی در معرفی دکتر زرین‌کوب می‌گویند و سخنان ارزنده و منحصر به فرد استاد شادروان دکتر عبدالحسین زرین‌کوب را گوش خواهیم داد. با هم می‌شنویم.
جناب آقای زرین‌کوب، بنده این سعادت داشتم که از پشت این تریبون بسیاری از اساتید خودم و از شخصیت‌های علمی و ادبی که اینجا تشفردن معرفی بکنم، اما فی الواقع خدا می‌داند که مقام والای جناب آیت الله زرین‌کوب مافوق همه کسانی است که اینجا سخن راندن، و نه تا الان و نه بعد از این، مگر اینکه باز خودشون ان شاء الله تعالی باز این منت بر سر شواهنگیان و بر سر بنده بگذارند و باز استدعای بنده برای دفعه دوم قبول بفرمایند و نوبت دیگری در اینجا تشریف فرما بشن و صحبت بکنن. بنده فی الواقع کوچکترم از اینکه جناب ایشون رو معرفی بکنم. معرفی ایشون آثار فراوانی است که از قلم پربرکت ایشون صادر شده است. جناب آقای زرین‌کوب مظهر واقعی و نگهدارنده واقعی و پرچمدار اصلی و اساسی فرهنگ ملی ما الان است. ملت ایران بقایش به فرهنگشه. ملت ایران بقایش به معنویتی است که از خلال تاریخ گذشتش تجلی میکنه. نگهبان و نگهدارنده این تاریخ و این فرهنگ حضرت دکتر زرین‌کوب وجود مغتنم عزیز ایشان است. بیش از 30 تألیف صورتش من اینجا نوشتم و این صورت خودشون که با بزرگواری که دارند بیان نمی فرمایند. رفتم اصلی از دانشکده کتابخونه وانپرس به خیال این که مقداری از کتابها رو مثل دفعه قبلی که یکی دیگه از دوستان عزیز ما جناب جرایی ناینی اینجا تشرشتن فوتوکوپی بکنم و اینجا در معرض دید آقایون قرار بدم، ولی سیرکولاسیون دانشکده تعطیل بود، فقط توانستم از کامپیوتر صورت کتبی که از جناب ایشون در این شهر موجود است بردارم و اینجا میخوانم، اول به اضافه آخرین کتابشون که به نام پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد که شرح دقیق و بسیار بسیار متین احوال نظامی است و بررسی تحلیلی آثار نظامی هست که بندر سرفراز فرمودن نسخه از اون به بنده محرد فرمودن هنوز از چاپ در نیامده، برای دیدن در آمده ولی برای فروش آماده نشده است. جز این یک کتاب بقیه همه این کتب در کتابخانه وانپل این مقدار از آثار ایشون هست، به اضافه مقالاتی که در آنسیکلوپدی ایرانیکا در آنسیکلوپدی اسلام و در دارت و معارف دکتر مصاحب، خدا رحمتش کنه، که در ایران چاپ شد و موجوده. آثار ایشون بنده به ترتیب حروفی که به ترتیبی که در کامپیوتر اینجا هست، ارزش میراث صوفیه است که درباره تصوف و ریشه های تصوف است و کتاب درسی بود در دانش. خود بنده در دوره دکتری دانشکده الهیات، در دوره دانشکده الهیات، در دوره منقول و ادیان، خود من این کتاب رو به عنوان درسی به دانشجویانم میدادم. از کوچه رندان درباره حافظ، با کاروان حله، شرح حال فرخی سیستانی. اسم کتاب با کاروان حله از شعر خود فرخی گرفته شده است که با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل، با افته ز جان. با کاروان اندیشه، بحر در کوزه، این کتاب به زمیمه سر نی در دو جلد و به زمیمه پله پله تا ملاقات خدا که قسمتی مثل اخیر شعر خود مولانا است، در شرح مثنوی شریف است. بامداد اسلام، دفتر ایام، مجموعی از مقالات معظم الله است. جستجو در تصوف، فرار از مدرسه، کتابی که ترجمه هم شده به زبانهای دیگر، درباره غزالی، امام محمد غزالی، فیلسوف، فقیه، عارف، نویسنده بزرگ اسلام، متوفا در سال 505، در باره احوال او هست. جستجو در تصوف در دو جلد، جلد اول به نام جستجو در تصوف، جلد دوم به نام دنباله جستجو در تصوف. کارنامه اسلام، دو مرتبه مجموعه مقالات، نه شرقی نه غربی، انسانی. شعار نه شرقی نه غربی مال تازه نیست، اول جناب آقای استاد ما، استاد علامه حضرت آقای گذرین کوب این شعار رو عنوان فرمودند. کتاب سالها قبل از انقلاب چاپ شده است. نقد ادبی، کتابی که رفرانس هر محقق ادبی باید باشد، در دو جلد. نقش بر آب، کتابی است که در 4-5 سال قبل مرقوم فرمودن مجموعه رسائلی است که هر کدام رساله جداگانه است در موضوعات مختلف، از جمله رساله بسیار 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 ارزنده درباره توضیحاتی درباره شعر حافظ. پله پله تا ملاقات خدا که عرض کردم، سیری در شعر فارسی به حالت تحلیلی شعر فارسی، سر نی درباره مثنوی که عرض کردم، تاریخ ایران پیش از اسلام، تاریخ ایران بعد از اسلام در یک جلد بزرگ، اینا رو بنده دارم، تاریخ ایران، تاریخ مردم ایران در دو جلد، جلد اول ایران قبل از اسلام، جلد دوم از زمان ساسانیان تا آخر آل بویه. یادداشت‌ها و اندیشه‌ها، مقالات مختلف، از چیزهای دیگر، مقالات مختلف. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، برای دوستان عزیزی که طرفدار شعر نو و اندیشه نو هستند و شعرهای نو پرداز رو تقلید میکنند، خواندن این کتاب خیلی خیلی ضروری است. ارسطو و فن شعر، میدونید که ارسطو فیلسوف بزرگ، کتابی داره در به نام فن شعر. اون کتاب رو جداگانه حضرت استاد ترجمه فرمودند، خود حضرت ایشان کتاب مستقلی درباره اون کتاب و تحلیل اون کتاب و توضیح اون کتاب به نام ارسطو و فن شعر مرقوم فرمودند. در قلمرو وجدان درباره عقاید ملل مختلف و مذاهب مختلف و مکاتب فلسفی و مذهبی مختلف و بیش از 300 مقاله در مجلات وزین و معتبر ایران مثل یغما و آینده و راهنمای کتاب و مردم و و حالا هم که وجود پرفیض و برکتشون در حال حاضر در همین 3-4 روزی که اسمن برای استراحت در این سفر تشریف دارن، در این کلبه محقر کوچک بنده که منور به نور ایشون شده است و سرکار علی خانمشون که حالا بعد باید راجع به سرکار خانم عرض بکنم، بیشتر اوقاتشون در اتاق به تنهایی مشغول تدوین و تهیه رساله دیگری است که یک فهرستی از اون رو امشب شاید آقایون از زبان شیرین خود ایشون استماع بفرمایید. جناب آقای زرینکوب، برای خاطر کسانی که میگن بعضی از جزئیات زندگی هم گفته بشود، خاصه جناب آقای فرمسکی عزاده که در مورد آقای دکتر پروفسور رضا بنده فرمودن چرا گفته نشد، متولد 1301 هستن، طبقه دوم دکترای ادبیات فارسی، یعنی بعد از دکتر صفا، جناب دکتر ذبیح الله صفا و مرحوم دکتر معین و آقای دکتر خطیبی و آقای دکتر خاندری، اولین کسی هستن که درجه دکتری از دانشگاه تهران گرفتن زیر نظر استاد بزرگ قرن مرحوم فروزانفر رحمت الله علیه. مدت ها دبیر بودن، بیش از 40 ساله که در دانشگاه تهران تدریس می فرمایند، در دانشکده الهیات و در دانشکده ادبیات. عظمت مقام والای علمی ایشون همین بس که دانشجویان پیر و جوان، بزرگ و کوچک، کسانی که در مراتب اجتماعی خیلی والایی قرار دارند، برای خوشه چینی از خرمن فضل این بزرگوار به منزلشون شرفیاب می شوند و در منزل فرمایشات ایشون رو می نویسند و غافل نمی مونن از اون چی که یادداشت بکنن، کلماتی که از دهان شریف این بزرگ مرد زمان ما دید. یکی از سعادت‌های ایشون، شانس‌های ایشون این است که بانوی بزرگوار، بنده برای افتخار خودم کلمه خراسانی را اضافه می‌کنم، بانوی بزرگوار خراسانی مشهدی ما سرکار خانم دکتر قمر آریان به سعادت همسری جناب آقای دکتر زرینکوب نائل شدند و این زن و شوهر مهربان نمونه واقعی یک زوج خوشبختی که دل هر دو برای یک دیگر میتپد و هر دو هم نگهدار هم هستند و رفاقت کامل. سرکار خانم فاریان استاد دانشکده ادبیات، دانشسرای عالی، دانشگاه ملی، تاجماه، همسر محترم من، این سعادت داشته که هم شاگرد سرکار دکتر خانم آریان باشه در دانشگاه ملی، هم شاگرد حضرت استاد زرینکوب باشه در دوره دکتری دانشکده ادبیات تهران. بنده بیش از این مزاحم نمیشوم، میدونم همتون مشتاقید که فرمایشات حضرت استاد استماع بفرمایید، از پرگویی من ملالی بر دلتون ننشیند. جناب آقای زرینکوب
اصارت و اصلاعی ادب به محضر ایشان نشه، ولی خجالت دارم از اینکه شما به زودی متاسفانه احتمال به احتمال قوی احساس خواهید کرد که در خور این همه محبت و اظهار لطف فوق العاده ایشان نیستم و خب ایشان نقش خودشون رو در وجود بنده دیدند و اگر چیزی گفتن در حقیقت در خور خودشون هست که خیلی بیشتر از این میبایستی گفته میشد در حق ایشان. به هر حال صحبتمون رو ادامه میدیم در باب مطلبی که راجب شمس تبریزی است. من خیلی سخت تحت تأثیر این همه اظهار لطف قرار گرفتم و میترسم اصلا نتوانم مطالبم رو عرض کنم، زیرا که واقعا این چنین، یعنی فرق است بین اون چه بنده میتونستم و میبایست باشم با اون چیزی که هستم. همین است دیگه، به هر حال این متاعم که تو میبینی و کمتر زینم. یک مردی به کوهستان رفته بود برای شکار، در اونجا برخورد به یک خرس، خرس بهش حمله کرد و این مرد در مقابلش به کشمکش پرداخت. بعد از مدت طولانی که موفق شد خودش رو از چنگ خرس خلاص کنه، البته نقش زمین شد و بعد آمدن و برداشتن و بردنش و مدت ها بعد گوشش کر شده بود. هر کس باش حرف میزد بعد از این تا یه چیزی باش مطرح میکرد میگفت خرس میفرمایید؟ حیوان سختی بود، خیلی سخت. درباره رابطه شمس و مولانا هم کسانی که در عصر ما ذهنشون و فکرشون از حد امور جنسی و این جور مسائل تجاوز نمی‌کنه، هر وقت صحبت عشق میشه تنها همین نقش روابط جنسی رو به خاطر میارن. به همین جهت درباره شمس تبریز و عشقی که مولانا نسبت به او داشت شاید دیده باشید که این اظهار نظر رو گفتند و تکرار کردند که بین اینها از چنین مقول سخنی رابطه‌ای بوده است. این در حقیقت ناشی از همین است که ذهنشون مشتغل فقط به همون جور امور و منحصر در همون گونه تفکرات است. البته متاسفانه قرن ما و عصر ما هم به هر حال یک برداشتی از این مسائل از جنبه روانشناسی داره که چنین فکری رو الغا کرده و این اشخاص که چنین سخنی رو گفتن و دوست ندارم اسمی از اونها ببرم لابد به عرضتون رسیده است، اینا در حقیقت تصویری از آنچه در ذهن خودشون هست ارائه میکنند.
دوستان و علاقمندان برنامه سخن و سخنوران، از همراهی شما با این برنامه که گنجینه ای از سخن سخنوران روزگار ماست سپاسگزاریم.
البته که مولانا رابطهش با شمس تبریزی از مقوله عشق است و عشق خود او از این رابطه به عنوان عشق تعبیر میکنه، اما نه چنان است که اون در اون معنایی است که ما میگیم عشق، لفظ دیگری و تعبیر دیگری که بتوانه این رابطه بین دو مرد بزرگ روحانی رو تعبیر بکنه بهتر از عشق در زبان فارسی وجود نداره. ولی این به اون معنا نیست که عشق مولانا و شمس از مقوله عشق لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، این عرایس شعر به اصطلاح معروف ادبا باشه. یک رابطه ایست که اصلا در وصف نمیاد، نظیر نداره و ما چون در زندگی عادی خودمون مستغرق در اموری هستیم که به کلی فاصله داره با اون احوال، و بعد دیدیم که مولانا در سخن خودش، در غزل خودش از رابطه خود با شمس تبریزی به عنوان عشق یاد میکنه، ما هم همین لفظ رو به کار بردیم، اما رابطه اونها ورای اینجور چیز هاست. در حقیقت این تصوری که شده است که رابطه همین از این نوعی که امروز روزنامه ها و دیگران در باره بعضی روابط اشخاص افراد میگویند، از اون نوع از اون رابطه فکر نکردن. آخه شمس تبریز در هنگام ورود بقونیه که با مولانا جلال الدین برخورد کرد، شمس تبریز حداقل 60 سال از عمرش گذشته، مولانا جلال الدین در اون هنگام که سال 642 هجری 38 یا 40 سال داشت. همه خانم ها و آقایان، البته به اجمال خاطرتون هست که مریدان مولانا چقدر نسبت به این تصرف و تسخیری که شمس نسبت به مولانا داشت اعتراض داشتن و چقدر دوست داشتن که هرچی زودتر شمس بره و اونا با مولانای عزیز خودشون روز بگذارند و از مجلس او و از صحبت او مستفید بشم. آدمی که این آدم اشخاصی که چنین نسبت‌هایی در حق بزرگانی مثل مولانا و شمس تبریز گفت اظهار می‌کنند، غافلن که این اگر چنین رابطه‌ای اصلاً قابل تصور می‌بود دیگه این همه مرید دنبال مولانا معنی نداشت که باشه از این در به اون در، در حالی که مولانا به دنبال شمس راه افتاده بود و در قونیه تفتیش میکرد همه جا رو، از اونجا به حلب، به دمشق و به قولی حتی تا تبریز رفت. اگر چنین روابطی بود اینها دیوانه نبودن، این مریدانی که عیبجو بودن، ایرادگیر بودن، به شمس، به صلاح الدین، به حسام الدین نسبت به همه اینها مکرر ایرادهایی میکردن، دنبال چنین مولانایی به راه نمیافتادن. اینو نه این از این نظر عرض میکنم که واقعا چنون قولی رو میخوام رد کنم، چون احتیاجی به رد کردن نداره، ولی میدانم که اینجور چیزها گفته میشه، متاسفانه در مطبوعات ما منعکس میشه، بعضی از هان رو که از فروید چیزی شنیدند و از این مسائل راقب میکنه که چنین چیزهایی رو یه قدری درش تأمل کنن و گاهی بپذیرن. اینو برای این عرض میکنم و الا قول به قدری سخیف و رکیک است که اصلا واقعا در خور طرح کردنش نیست. مسئله رابطه‌ای که بین مولانا و شمس الدین هست رابطه عابد و معبوده، رابطه خالق و مخلوقه. این که خودش یک جا صریحاً میگوید راست بگویم این سخن، شمس من و خدای من برگزاف نیست. شمس یه وجود استثنایی است در عالم عرفان و عالم تربیت در تاریخ ایران، کسی است که تونسته یک آدم در معنای انسان کامل بسازه. مولانا جلال الدین در موقعی که شمس تبریز با او برخورد میکنه یک دانشمند، یک مفتی، یک فقیه، یک واعظ و یک مدرس درجه اول و فوق العاده مورد احترام و علاقه و تکریم شاگردان و مریدان خودش. نقله که وقتی به مدرسه میرفت شاگردان در رکابش پیاده حرکت میکردن و او سوار بر استر این فاصله رو طی میکرد. مشهور است که در 4 مدرسه و به قولی در 14 مدرسه از مدارس قونیه، یعنی دانشگاه، وقتی میگیم مدرسه مرادمون اون چیزی است که ما امروز دانشگاه میگیم، او درس میداد، مجالس سخنرانی داشت که از هر سخنرانیش وقتی از مجلس بیرون میامد عده‌ای دیگری همینطور در رکابش میرفتن تا به مجلس دیگری که میخواد سخنرانی بکنه برن دنبالش. جاه فقیهانه داشت، جای پدرش رو که سلطان العلماء به اصطلاح خوانده میشد و به همین سمت و به همین عنوان در قونیه مورد تکریم و تعظیم سلطان عصر، سلطان علاءالدین کیقوباد سلجوقی قرار گرفته بود، جای او رو گرفته بود.
سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
عطر گل های جهان تکبیر تو هست، دور از چشم ما تصویر تو. بهر من از مهر سرمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان. چشم عالم روشن است قرآن تو، تشنه یک جرعه از ایمان تو. کمه از نام تو عزت من شد، عالمی در عشق تو پابند شد. لطف خدایی بر زمین، عادل و بخشنده و پاک و امین. چشمه انوار ای ماه تمام، تا ابد راه تو باشد مستدام. ای کتاب تو چراغ راه ما، یاد تو در هر نفس همراه ما. ای وجود پاک ای جان زلال، سیرت آیات تو سر کم. عطر گل‌های جهان تکبیر تو هست، دور از چشم ما تصویر تو. بهر من از مهر سرمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.